درس تاریخ استاد طائب، شنبه دوم آذر ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در قضایا و حوادث و سیر حرکت اهل بیت و دشمن مقابل در مقطع امام هادی و امام عسکری علیه السلام که رسید به آستانه وقوع غیبت. این دوره دوره بسیار حساس و دوره بسیار پیچیده ایه. قبلا عرض کردیم لبه عملیات خیلی گسترده شده، در یک محدوده سرزمینی کوچک شما نمیخوای قضایا رو مطالعه کنی. پیامبر اکرم وقتی که میان یک سرزمین کوچک مکه رو نگاه میکنی یا مدینه، همه همینجا جمع شده، طرف مقابل رو همینجا میتونی ببینی، پیامبر هم همینجا ببینی. حالا نهایه وقتی که پیامبر اکرم میخوان حالا یا به شهادت برسن یا رحلت، نهایت توسعه پیدا کرده، آمده تا موته، میبرم تا بحره، میبرم تا یمن، همین. باز تو جزیره العرب هنوز داره دور میزنه، تو جزیره داره دور میزنه، هنوز نرفته وارد بر، یعنی در قسمتی از قاره آسیاست، هنوز به قاره آفریقا ورودی نکرده، به قاره اروپا که اصلا نرفته. تبوک قبل از موته است، تبوک قبل از موته. خب خود قضیه تبوک در اردن فعلیه دیگه، اینا همه توی آسیا هستن، همینجاست.
تبوک قبل از موته؟
بله.
تبوک بعد از موته؟
چی سرزمینش؟
نه از
جنگش. جنگ. عجایب غرایبه که سرزمینش قبل از موته، جنگش بعد از موته، قابل قبوله؟
جنگش
نه، حتی جنگش هم غلط نقد کرده. مگه میشه از نظر نظامی شما یه منطقه ای رو بری جلو، پشت سر دست دشمنه بری جلوتر رو بزنی؟
نه اونا اومدن جلوتر سال برخواه.
کیا؟
سال نوام جنگ موته بوده جلوتر بودن، بعد اومدن جلوتر سال برخواه جنگ
نه سال نه مونتر به اصطلاح هزه سال اینه که گفتم، میگن سال هشتم پیغمبر رفته موته، سال نهم رفته چیز موته، سال نهم میره تبوک، سال دهم دوباره میخواسته برسه موته.
جنگ
موته
قبل از جنگ تبوک نبوده؟
خب میگم اگر قبل از موته باشه
تبوک،
بله
تبوک بعد از جنگ موته،
اگر بعد از موته باشه و دیگه حضرت دارن میرن، تبوک دست کیه؟ دست دشمن بوده. اصلا تبوک مال یهودی هاست. نبود دست یهودی، نه موتن رومی ها آمده بودن، تبوک دست یهودی هاست، قبایل یهودی اونجا مستقرن، اونام با پیامبر جنگ دارن، حضرت در خیبر با اونا جنگیده، بعد از خیبر میشه منطقه تبوک، بعد از منطقه تبوک میشه موته. خب یعنی این موتهی ها یهودی هایی هنگه خیلی هاشون از خیبر کوچ کردن رفتن اونجا، حالا حضرت میاد از اونا عبور میکنه، میره کجا؟ میره موته میجنگه و اینا اینجا اصلا هیچ اقدامی نمی کنن. سال بعد حضرت میاد اینا رو میزنه در حالی که در موته شکست خورده. مثلا این تناقضیه که در تاریخه، نه سیر عملیات اینه، حضرت تبوک کجا مجور میکنن، این عقبه امن میشه، بعد حرکت میکنن سمت موته، منتها در موته کار نمیگیره، در موته بار اول سپاه حضرت کاملا شکست میخوره، یعنی فرمانده خیانت میکنه، چون سپاه فرمانده که شهید شدن خالد ابن ولید نیرو رو بدون اینکه لطفه خورده باشه عقب میشونه، کلا 20 تا شهید داده بودن یک جمعیت 1000 نفری که حضرت سردنشون میکنه، میگه چرا عقب نشینی کردی، چرا آمدی؟ و بعد سال بعد آینده که سال دهم میشه، فرماندهی رو میدن به اسامه که اون دیگه اصلا نمیره، اون سپاه حرکت نمیکنه. همین محدوده بررسی ها تو همین منطقه جزیره است. اما شما وقتی میرسی به آستانه غیبت بقیت الله العظم، دامنه رفته جلو تا کجا؟ رفته تا آفریقا، رفته تا شمال آسیا، یعنی کجا آمده؟ رفته سمت ارمنستان، اما بر آذربایجان، از این بر تا حدود ترکمنستان، بعد رفته سمت تاجیکستان، افغانستان، تا مرز هند، پاکستان، تا بری به آب بیای کل ایران، و این بر رفته تا نزدیک ترکیه، و اون بر تا تنجه و تا مراکش و اینها، یک گستره ای که حالا شما باید دوست و دشمن رو تو اینجا پیدا کنی، خیلی پیچیده است.
حالا این جسارت های تحمیلی که فرمودی تا اینجا، به نظرم که این دست گرمون که بوده تو دست کارهای اینجا، یعنی اون میگم که اینکه اینقدر وسعت پیدا کردن یهودی ها و اون شبکه که اینجا رو مدیریت کردن، خودشون دوست داشتن این دین به عنوان اسلام اینجوری گستردگی پیدا کنه؟
نه.
پس
نه، همه در دامن اهل بیت دیگه،
کل این مردم،
بله دیگه، اونها دارن میزنن که این گسترش پیدا نکنه، خراب بره، حضرات میخوان گسترش پیدا کنه ولی سالم، ها این گسترش پیدا میکنه، ها سالم و ناسالم، یه نبرده، یه جنگه، یعنی در حقیقت این آدمایی که اینا آوردن چون به نام اسلام آوردن، اینا او اول اومدن جهاد رو خرابش کردن، جهاد رو تبدیل کردن به منبع پول درآمدی و بهشت. این تکفیری های سوریه و عراق و اینها، اگر اون شناسنامه کارشون خوب ارائه بشه، شما دو تا مطلب توش ازش در میاری، نه یه مطلب. دو تا مطلب چیه؟ هم خدا هم دنیا. دنیا چیه؟ میگه میای اینجا غذای خیلی عالی میخوری، به زنهای جدید دست پیدا میکنی، زن بیخرج به عنوان کنیز، بچه یه که از یه متولد میشه حکم غلام تو رو داره، گرچه بعد از مرگ آزاد میشه، شیرینه، بعد این کنیزم هست، نه یکی ده تا، حد و مرز نداره که. خب این دنیا یک شیرینه، حالا اگر کشته شدی چی؟ از کنار بستر این حوریه دنیایی صاف میره بغل حوریه آخرتی. آیا این همونیست که پیامبر اکرم در بدر یاد اینا داده بود؟ آیا این همونیست که در احد یاد داده بود؟ آیا این همونیست که در خندق حضرت یاد داده بود؟ این بود. این اسلام پیش میره جایی، کسی عاشق این اسلام میشه. در حالی که وقتی خبر اسلام میرفت همه مشتاقش میشدن. اینها بعد از پیامبر اکرم این جهاد رو تحریف کردن. لذا شما وقتی که میای در این به اصطلاح دهه میانی قرن ارسلان خدمت شبیه سوم، یعنی سال 210 220 230 که معمون اینا هستن، وقتی که طبری یا هر مورخی اون موقع می نویسه، همیشه حوادث سال رو که می نویسه یه قسمتی اختصاص داره به نبردهای جهادی و غزا، یعنی حتما یه جنگی می شد. کی در اون منطقه جنگید؟ انقدر چی آورد؟ 1000 تا اسیر، 2000 تا کنیز. بازار کنیزها توسط خب خیلی شیرین بود دیگه، میرفت اونجا میجنگید. بعد وقت آقا یهو میگه اونجا فرمانده شهید شد، به به به، رفت پیش اوردی. پس این نبردها به این شکل، ولو این نیت رو داشتن، ولی بالاخره اسمش چی میرفت جلو؟ اسکا میرفت جلو. حالا وقتی میرفت جلو، اون یاری که اسیر میشد میومد، اون خیلی نبرد بدی میدید، یعنی نبرد بدی میدید، ولی وقتی میومد اینجا، این یهو نصیب میشد. نصیب کی؟ نصیب این کسی که برده خریده، ولی این محب اهل بیت میومد اینجا، با اون اسلام حقیقی اینجا آشنا میشد. میشد چی؟ میشد یه مسلمان واقعی. مسلمان واقعی میشد، آرام آرام هجرت میکرد، میره منطقه خودت، میره منطقه خودش، از این اسلام میگفت، از این اسلام میگفت، برای اهل بیت اونجا آدم درست میشد. یعنی در دل اون حرکت غلط، حضرات با تلاش خودشون این سازمان درست رو توسعه میدادن. شما میبینید مناطقی که اونا میرن فتح میکنن، بعد از چند وقت میبینید اهل بیت اونجا نماینده دارن، اونجا سازمان دارن، افراد دارن. خب پس بنابراین یهودی ها آمدن خط و منحرف کردن، اما در این انحراف یه اعوجاجی به وجود آمده که نتیجه این اعوجاج، حالا برای این که به ذهنتون مثلا نزدیک تر بشه، چون در این عالم اشتباه مطلق محضی که از بغل دستش هیچ خیلی در نیاد نداری، شما حادثه کربلا رو که یزید ایجاد کرده برای خود یزید شر محضه، اما اصل این حادثه عاشورا کلن شر محض بود. اگر ابو عبدالله الحسین و روز عاشورا نبود، هیچ کدوم ماها در جهان اسلام نبودیم. این حادثه شر هست، اما در کنارش خیرهایی هست. او شر رو شیطان به امید این که محض نابودی بیاره ایجاد میکنه، اما خدای متعال فرمود چی؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. خیال میکنی که تو شر مطلق ایجاد کردی؟ نه، تو نمیتونی شر مطلق ایجاد کنی. در کنار شری که تو ایجاد کردی خیرهایی پیش میاد. الان الحمدلله عظیم رضیت، بله دیگه، یعنی این درگیری برای جهان اسلام مصیبت بود، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیت ها بالاسلام. اما الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، خب اگه لله هستیم در این عالم که کسی نمیتونه خدا رو شکست بده که، وقتی نمیتونه شکست بده میفرماید که این کید شیطان کان ضعیفا، یعنی این مصیبتی که الان آمده وقتی میگه انا لله، یعنی این مصیبت باعث شکست شما نمیشه، منتها این لله بودن رو اگر حفظ کنی. مکرو و مکر الله و الله خیر، یمکرون و یمکر الله. اول اونا رو میگه یمکرون، اون مکر میکنه، اما میفته در مکر الهی، مکر او در مکر خدا میفته، از مکری که ایجاد کرده برای نابودی اسلام توسعه اسلام به دست میاد. مسیح او بله دون سیستم آمده، این سیستم رو ایجاد کرده برای نابودی اسلام، اما در درون این حرکت دیگه این دست اونم نمیتونه جلوشو بگیره. حالا این روزا میبینید که آقا اینا اومدن به قول معروف چی؟ شبکه ماهواره‌ای درست کردن. خیلی خوب، شبکه ماهواره برای چیه؟ مشخصا برای نابودی و تهاجم فرنگیش. خب اینو درست کرد، اما احمد به هر تقدیر چند وقت بعد ولی یه دونه، ولی دو تا، ولی سه تا ماهواره هم این ور ایجاد میکنه، این ماهواره رو تو ماهواره تو ورود میده. یه کلمه حقی که ما می‌خواستیم به عالم بگیم و هیچ ابزاری نداشتیم، تو این ابزار رو درست کردی، حالا ما هم حالا بجنگ تا بجنگیم. در درون این شری که برای نابودی مؤمنین ایجاد کرد، در درون این با مکر الهی خیری بود. و همین شبکه به قول امروز میگن تارنما، اینترنت تارنما و اینا. خب این شما یه موقعی وقتی میرفتی تاج، شیعیان عربستان التماس میکردن که مفاتیحی که همراهتون میارید اینو که نبرید، ما دسترسی به مفاتیح نداریم. و اگه ایام حج که میشد توی مسجد النبی پرسه میزدن که در پایان حج مفاتیح از شیعه ها بگیرن. ای هم اصرار میکردن میگه مفاتیح همراه خودتون به مکه نبرید، شیعیان مدینه دسترسی نداشتن. احیانا اگر کسی میبرد، شیعیان خود اندک اونجا باز میومدن اصرار میکردن، یا میدادن به اینایی که مدینه بعد بودن، میبردن میدادن. این این گونه دسترسی کتاب شیعه که اصلا و ابدا هیچی، شما کتاب کافی نه. آقا یا این اینترنت درست شد، نه مفضل شد دیگه، یه نفرم نمیاد بگه یه مفاتیح به ما بده. چرا؟ به دلیل اینکه این درست شد، همشون تو خونه شون از این دستگاه چاپ گرفتن، تو خونه هاشون مفاتیح چاپ کردن، کتاب ها رفت. این آقا دیگه اونجا مثلا درس، یعنی اون طلبه لازم نیست با هزاران پوشش پاشه بیاد قوم، همونجا میشینه درس و فقه و خارج و همه اینا رو میخونه. اون وقت چی شد؟ آقا همین شیعیان مدینه کلی عالم باسواد نمره یک دارن، در حالی که اصلا پاشم به ایران باز نشد. و این شبکه شر بود، اما نمیتونه دشمن شر مطلق درست کنه، چون میفته در مکر الهی. در مکر الهی که افتاد، این تبدیل به ضد خودش میشه، میزنه میندازه. اون موقع اینطور بود. حالا من از این روایت عبور کرده بودم، دوباره امشب برگشتم. خب ما اینو قبلا گفتیم که متوکل عباسی امام هادی رو احضار کرد به کجا؟ به سامرا سال 243. بله اون ما گفتیم اینجا هی بحثو میریم جلو و میگردیم عقب، دوباره باید برگردیم، چون قرامته آلالا اینجا بحثه. حالا اون قرامته رو اینا رو ولی میگم که آخوان وروده به قرامته اینا لازمه که حضرات چجوری قرامته و اینا رو. این خرائج در داستان انتقال امام هادی علیه السلام به سامر را که متصدیش یحیی بن هرثمه بود. خب یحیی بن هرثمه این از فرماندهان نظامی و مقرب به دستگاه بنی عباس، برای اینکه امام هادی رو بیارن این باید یه نفری رو بفرسته که دیگه سرش قسم بخورن همچه آدم اینو فرسته. یحیی بن هرثمه این میگه دعانی متوکل فقال اختر ثلاث من رجل من منطوری و اخرجو الى الکوفه فخلفو اسفالکم فیها و اخرجو الى طریق البادیه الى المدینه فاحذروا علی ابن محمد ابن رضا الى اندی ولی مکرمن معظمن و بجلا. میری میاریش اما با احترام و اینا. یعنی چی؟ یعنی یحیی بن هرثمه یه آدمی بوده که اگر بهش توصیه نکنه با این احترام بیاد میره میبنده قول و زنجیر آقا رو هم بره میاره. یعنی هم چه آدمی برو میارمش باش. قال ففعلت انجام خرجنا رفت. میگه کانفی اصحابی قائدون من الشرات، من یکی از فرماندهان پلیس و شرطه های متوکل با هم بود. اینا یه آدم های بیرحمه، بزن به هادره تقریبا ناصری بودن. از اون طرف کانلی کاتبون یتشیع، یه دیوانی داشتم، یعنی نویسنده حساب کتاب و اینا، یا تشیع، یعنی نفوذ اهل بیت چیه؟
تشیع خودشون میذارن به تشیع.
نه 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 نه، این نه نه، یا تشیع یعنی رفتار شیعه گرایانه داشت، نمیتونست که بیاد بگه من شیعم که، یعنی در حقیقت میدونست، نه نه میدونستم شیعه است، ولی تلاش میکرد که ما نفهمیم. درست فرمودی؟ اینطوری. و انا الان مذهب حشویه، اما من حشوی مسلک بودم. حشویه خیلی خرابه، یعنی در باب جبر و اختیار و این که قدرت حاکم چیه و اینها، از اون تو ظاهرگراها حشویه داریم. خب و کان ذالک الشاهی، این پلیسه یناظر و ذالک الکاتب، چون میدونست این گرایشات شیعه گرانه داره و اهل بیت، تو مسیر علب دوام این دوتا با هم بحث میکردن. و کنتا از طریح و الامونا زرت هما لقطع طریق، منم مسلم سر میرم از اونجا میخوام بریم مدینه، من به حرفا اینو گوش میکردم، این دوتا میپریدن به جون هم دیگه، منم کیف میکردم. ها این اونو بگو اینو بگو. بله از سامرا بره به مدینه، بخواست بره امام هادی رو بیاره دیگه، گاهی این همه را تو را، منم از طریح، یعنی کیف میکردم، این مایه استراحتم بود. فلان ما سرنا الى وسط طریق، رسیدیم میانه را، خب دشت بیابون، قال شاری للکاتب، این یارو ناصریه به این متشیع گفت الیس من قول صاحبكم علی ابن ابی طالب انه لیس من الارض بقعتون الا وهی قبرون او ستکون و قبرن، این علی شما نگفته هیچ سرزمینی نیست الا این که یا توش قبر بوده یا بعدا توش قبر میشه، این نگفته، اما علمه که خیلی مباحث بوده. فنظر الى هذه البریه، به این بیابون نگاه کن، عین من یموت فیها، آخه اینجا یه نفر رو میبینی که توش بیمیره، چیکارش کنی؟ او کبی حتی یملعها الله قبورند، تا اینو پر قبر کنه کما تزعمو، چون حضرت میفرماید که وقتی هر اینه که وقتی قیامت میشه از همه نقاط زمین آدم بلند میشه، او اینه میگه، میگه اینجا آخه کدوم آدمی که اینجا پر قبر بشه، حرف علی اینه. وای اگر این قضیه باشه ازدحام قیامت چجوریه، تمام نقاط زمین آدم بلند شه، ازدحام چه خبر؟ این تایید این حدیث، اون حدیثیه از امام صادق سوال کرد که آقا ازدحام روز قیامت چجوریه، فرمود اینه، این خشاب ها که تیرا رو بغل هم بغل هم میذارن نیفته، فرمود اینجوریه. بله اونجا مرگ وجود نداره، آره دیگه اونجا مرگ وجود نداره، شما یه پنج دقیقه نه دو دقیقه برو توی این کوره زباهن اصفهان، دو دقیقه بعد چی بیای بیرون؟ آه آتش قیامت حرارتش چقدره؟ لا یموت فیها، نمیمیره، و لا یحیا، زنده هم نیست، یعنی علت دوام در حال ذوب شدنه ولی زنده است، قیامت مرگ نیست. خب این گفت عین من یموت فی هذا، خب و تزاحکنا، منم زدم زیر خنده، اونم زد زیر خنده، ساعتا خشخش خندیدیم، از انخزل الکاتب فی ایدینا، کیف کردیم که حال این متشیع گرفته شد. خب تموم شد. قال فلان ما سرت الیه من ال وصلنا حتی دخلنا المدینه فقصدت باب ابی الحسن علی ابن محمد بن رضا، رفتم اونجا و دخلت الیه و قرأ کتاب المتوکل، قبلا خوندم براتون نامه‌ای که متوکل داده بود برای امام هادی که نامه خیلی ظاهر خوبی هم بود. خب فقال انزلوا ولیس من جهتی خلاف، اب نداره، باشه میام میریم. قال فلما سرت الیه من الغد، فردا رفتم دوباره پیش ایشون که ببینم آماده هست و اینا و کن نافی تموز اشد ما یکون لها. میگه تابستون بود، شدیدترین تابستونی بود که من تا حالا درک کرده بودم، این هوا داغ بود. فاذا بین یده خیاطون و هو یقتر من ثیاب مغلازن خفاتین، دیدم این برداشته این پارچه هایی که برای زیر زره می پوشن کلوف این پوست کرگدن یا نمد، از اینا گرفته، خیاط گرفته، میگه واسه این ما قبامانن درست کن. امام عادی ولی غلمانهی برای من درست کن، برای این غلامان. ثم قال للخیاط، فرمود اجمع علیها جماعت من الخیاطین. ببین تو بخوای واسه همه درست کنی طول میکشه، برو چند تا خیاط بیا و اعمد علی الفراق منها یومک هازا، امروز هیچ کاری نکن اینو بدوست. و بکر بها الی فی هذا الوقت، ها تو صبح اول وقت مثلا فردا اینا رو برام حاضر کن. ثم نظر الی، بعد اون نگاه کرد، قال یا یحیی اغزو بترکم من المدینه فی هذا الیوم، کارو رو انجام بده و عمل علی الرحیل غدن فی هذا الوقت، فردا حرکت میکنیم، امروز فردا دیگه میشه روز سوم که باید میرم. قال فخرجت من عندهی و انا اتعجب من الخفاتین، تعجب کردم آخه لباده پوست جنگی یه برای چی تو این تابستون. و اقول فی نفسی نحن فی تموز حر الحجاز انما بیننا و بین العراق مسیرت عشرت ایام، دیگه روز هم ما به زمستون نمیخوریم، فما یسنا به هازه سیاب، اینو برای چی میخوان. ثم قلت فی نفسی هازه رجلون لم یسافر، دادا ایراد برش نی، ایتالا مسافرت نرفته و هوا یقدر ان کل سفرن یحتاج و فیه لحاظه سیاب، فکر میکنه هر جا که به خاطر این لباسا لازمه. ها اتعجب من رافضه، بعد من پیش خودم گفتم این رافضه عجب آدم های احمقی هست، یقولون به امامت هازا ما فهمه ی هازا، میگن این امام اینم اینقدر میفهمه. ها یحیی بن هرثمه به صلاح و اتو الیه بالغد، فردا رفتم دیداری کرد، فعضا از سیاب قد احضرت، همه اینها آماده شده. فقال لغلمانیهی ادخلو و خذو لنا معکم لبابید و برانس، بیایید این نها رو بگیرید. بعد چی؟ برانس، برانس یه کلاهای خوده، حالا سیف ها که اگر تو کلاه سنگ بخوره طوری نشه، بگیرید. بعد بگیرید اینا رو. ثم قال ارحل یا یحیی، ببین فقلت بی نفسی و هازا عجب من الاول، آخه برنوس برای چی آوردی؟ کلا خود برای چی میاری؟ ای خوف ان یلحق شتاف طریق حتی اخذ معه لبابید و برانس، اینا رو برش تو آورده، مگه غیر سرما بخوریم چیه؟ فخرش دوان از تسقر و فهمه بود، گفتم خیلی نفهم. فسلنا حتی وصلنا الى موضع المناظره فی القبور، گفت رفتیم تا رسیدیم به کجا؟ اون منطقه ای که اون با این مناظره کرده بود، ما هم زده بودیم زیر خنده. ها رسیدیم اونجا، ارتفعت صحابتون آیهو هوا ابری شد، وسقط دد و عدد یهو رد و برق شد، ابرقت حتی اذا سارت علا روسنا، رسید بالا سر ما، ارسلت علینا بردن مثل سخور، تگر گرفت، تگر اندازه قلب سنگ، وقت شد علا نفسهی و علا غلوانهی الخفاتین، اون خفاتین پوست کلوفتا رو بسته بود، لبس و لبابی روش لبادی پوشته بود، ول برانه سمر هم گشته بود کله شون. و قال غلوانهی ادفعو الى یحیی لبادتن و الى الکاتب برنوسن، خب گفت یه دن لباده بدید به این هستمه بپوشه یحیی، یه دنم از این کلاها بدید به کاتب، ها اونی که نویسنده، ولبردا یأخذنا و این تجرم میخورد، تجرگا میخورد، حتی قتل من اصحابی سمانین رجلن، 80 تا از همراهای من از اون 300 تا کشته شدن. تجرد اندازه قلب سنگ، بله میکشه، میزنه مغز و مغز داره. چی؟ نه اصلا این برای جنگ نرفته بوده. بله دیگه 80 تاشون کشته شدن، حالا هر چی داشتن همه که کشته نشدن. 80 تا یعنی یکی رفته زیر شکم شتره، یکی اسبه، یکی اینا دیگه جا پیدا نکردن دیگه. خب کشته که شدن، زالت، هوا صاف شد، رجل ها گرما ما سر جا ها. این اولش همینطوره، تگر که دابستون اینجوریه، یه ها میزنه میره هوا داغ میشه، همه آب میشه. فقال لی یا یحیی انزل انت و من بقی من اصحابک لیدفن من قد مات من اصحابک، برو دفنشون کن. ثم قال فهاکذا یملا الله هذه البریه قبورا، اینجوری خدا پرش میکنه. احمق، مگه تو اولین بشری، مگه تو آخرین بشری که اینه میگی؟ گفتن بنده خدایی تلاش کرد با اعمال خضر رو میشه که دیدش، خدمت خضر رسید، حاجاتی داشت، گفت آخر سر گفت جناب خضر یه نصیحت بکن. فرمود اینجایی که من و تو وایسادیم الان بیابونیه؟ گفت بله. گفت تا اونجایی که من یادم میام تو الان 14 بار اینجا شهر شده، آباد شده، مردم آمدن مردن، دوباره شده بیابون. برو فکر خودتو بکن، نه اولی هستی فعلا نه آخری. احمق، این بیابونی که الان تو وایسادی، این کی گفته از اون اول اول؟ قال یحیی فرمای تو به نفسی انداب بتی، گفت این خیلی تو من اثر کرد، خودم از اسب پرتاب کردم و عدو تا الی دویدم سمتش و قبل تا رکابه، رکابشو بوسیدم و رجله پاشو بوسیدم و قلتو انا اشهدو ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله و انکم خلفاء الله فی ارضه، خلیفه خدا رو زمین شماهایی، و قد کنت کافرن، الان من فهمیدم من کافر بودم، و اننی الان قد اسلمت، تازه من مسلمان شدم، علی یدک یا مولای. قال یحیی و تشیعت، منم دیگه شیشه شدم، لزمت خدمته الی ان ما مضا، انقدر موندم. ها این منتها متوکل نفهمیده بود که این شیعه شده. اون کاتبه گفتی چرا میگه تشیعه تشیعه، یعنی این یحیی میفهمیده که این رفتار رفتاریه که این حضرات معصومی بر عوامل حاکمیتی او بر اینها اینگونه اثر میذاشتن، یهو یکی از اینها که صاحب جایگاه بود یهو میشد شیعه. حالا حساب بکنید این یحیی بن حرثمه رو این هر جا بفرسته بره فرمانده است، نیرو تحت امرشه، اما در اونجا اقدامایی که این میکنه از دل این جماعت یه تعدادی چی در میان؟ محبه علوه اینا در میان. خب در زمان این مقطع از این برمیگردیم، در باب امام حسن عسکری علیه السلام هم چندین مورد این گونه داریم. آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو اسمش رو هست، این روایت رو کافی نمی کنه در معجزات امام حسن عسکری. میگه امام حسن عسکری رو سپردنش به یک ناسبی بدرفتار از اون خبیث ها در سامر را زندان. این که میگن زندان، این یعنی این خانه ای که میدادن، ایشون حق نداشت از اینجا بدون اجازه بره بیرون. متصدی هم این ناسبی که وقتی امام حسن عسکری رو به این سپردن، بعضی ها یقین داشتن که مثلا این در اقدامات این شاید دیگه امام حسن عسکری شهید بشن. گفت دو روز بعد دیدیم این یارو ناسبیه تبدیل شده به یه شیعه نمره یک. دو روزه حضرت اینو عوضش کردن، دو روزه عوض شد. ولی اینجور اثر گذاری ها رو داشتن.
این حدیث مجاهده در حسنه رو
چی؟
این
به اصطلاح صاحب خرائج، بله صاحب خرائج این رو نه الان راوی شو اسمش میگه، بله بله ایشون صاحب خرائج این روایت رو، بله اینو میگم، اینو راویشو صاحب خرائج گفته، نه اینو صاحب خرائج خرائج نقل کرده، اینو بعدا میگم. این الان از صفحه رفتیم دستگاه ما. یه نکته ای که اینجا براتون بگم، یه اموری در تاریخ نقل شده، تاریخ مرسوم مثل طبری و اینها، و خیلی باید نسبت به این نقل ها مشکوک باشیم. اگر یادتون باشه در جلسات قبل ما گفتیم که متوکل کشته شد، منتصر آمد، یه شیش ماهی منتصر بود، اون کشته شد، مستعین آمد، مستعین یک پنج سالی بود، اون کشته شد، معتز آمد، معتز یک سه سالی بود، کشته شد، مبتدی آمد، مبتدی کشته شد، کی اومد؟ متوکل، چی؟ معتمد. در باب مبتدی اون چی که در تاریخ نقل کردن همه اهل سنت که مبتدی کانورن سوامن زاهدن یلبس الخشن تحت الثياب، و بعد خیلی میگه من دوست دارم عمر ابن عبدالعزیز باشم و بله خیلی اینو دوست دارم. حالا همین آقا رو که تاریخ اونا این گونه میگه، حالا اینو بیاید ببینید که درباره این کلینی چه روایتی نقل میکنه یا سایر روایات ما. این روایت کلینی میگه، خب اولی مطلب رو بگم، ما در این دوران دو تا حرکت داریم، حرکت آشوبگرایانه، یک حرکت بردگان، بعد از اون حرکت آقرامته. اول حرکت بردگان بود، بعد حرکت قرامته، از دل اون این در آمد. حرکت بردگان رئیس زیدی بود، حرکت قرامته رئیسش اسماعیلی بود، حرکت بردگان چی بود؟ میگن زنجی ها، زنج معرب زنگه، او فرماندارم میگن صاحب و زنج. یعنی شما تو تاریخ اگر خواستید حرکت بردگان رو تحقیق کنید، سرچش در این نرم افزارها صاحب و زنج بزنی میاد، بله. این صاحب و زنج این زیدی مستک بود، اصالتش هم ایرانی بود، چون اصالت ایرانی داره، مورخینی که آمدن با دید ایرانی تاریخ نوشتن خیلی از این تعریف کرد، قهرمان بود، عالم بود، اینا خب درست هم هست. معمولا زیدی ها آدم های باسوادی بود، جوالده در یمن هم که برید علماء زیدی آدم های باسوادی هم به خوب بلدن، فقیه هن. ایشون نیروهاش چی بود؟ نیروهاش برده ها، نه فرمانده ها، فرمانده های عرب داشت، فرمانده های ایرانی داشت، اما حرکت حرکت بردگانی بود. این برده ها کیا بودن؟ گفتم براتون یکارهایی که میکردن جهاد در نواهی که میزد اینجا جوی منطقه رو میگرد، یا 5,000 نفر رو بیچاره ها رو تو این منطقه میگرد. سمت روم اسیرگیری سخت بود چون دولت روم دولت مستقری بود، وقتی میزدن نوعاً اسیر سفیدپوست کم گیرشون میومد، 50 تا 100 تا. اما وقتی به سمت آفریقا میرفتن اونجا اسیر مشکی خیلی گیرشون میومد. این اسیرایی که از سمت آفریقا میآوردن اینا رو چیکار میکردن؟ اینا رو میآوردن پخش میکردن بین فرماندهان و پیشکسوتان بنی عباس. کیا؟ همون غلامان ترکی که اومده بودن در حاکمیت، مثل وسیف یا وسلف، مثل باغر، مثل بغا، اینا توسعه بده کرده بودن، میدادن به اینا. خب اینا بردارا رو چیکار میکردن؟ میدونید اون موقع درآمد چی بود؟ این حالت نفت که از زمین در نمی آوردن که مثل معامله بیچارگیمون بشه. اون موقع درآمد دولت بر اساس زکات بود. زکات از چی میگرفتن؟ گندم، جو، مثلا شتر، گاو، گوسفند، خرما، درهم، دینار. یعنی از یک اموری میگرفتن که این امور از زمین باید رشد کنه بیاد بالا، مردم بخرن. بله، لذا هر کسی میتونست بیشتر کشاورزی داشته باشه، بله، درآمدش میرن بالا چون غله رو دولت اون وقت. این عوامل حکومتی تولید داشتن، با پارتیوازی مالیات نمیدادن. یعنی دوست همین الان مثلا اینایی که هستن میگن رانت خالی کرده، بالاترین رانت خالی چیه؟ این مالیات نداده. آقا میگه آقا طرف رو با 3,000 میلیارد تومان ثروت گرفتی، میری اداره مالیات میگی آقا این آقایی که 3,000 میلیارد تومان ثروت داشته چقدر مالیات داده؟ میگه یه 30 میلیونی داده. میگه آقا این کارمندی که از اول انقلاب تا الان این از اول انقلاب کار کرده، شما در این مثلا حقوق اینا بهش دادی، از اول تا حالا 1 میلیارد تومان به این حقوق دادی، چقدر مالیات داده؟ میگه 200 میلیون تومان. که آقا اون 3,000 میلیارد داره. میگه که آقا جم نداده دیگه. اونا اینجوری بود، عوامل اینا زکات نمیدادن، ثروتان میرفت بالا. لذا وقت تاریخ مراجعه کنید هر از چند گاهی یه خلیفه پول کم میآورد. یعنی میگن گرگا وقتی گرسنه نمیشن تنها حیواناتی هستن که به هم دیگه حمله میکنن میخورن. میگن هیچ حیوانی سگ سگو نمیخوره، تنها حیوانی که گمه ها. میگن اینا وقتی که هیچی پیدا نمیکنن آذوقه، دور هم میشینن نگاه میکنن، تا یه دونشون چرت بزنه میپرن میگیرنش. این خصلت گرگا هست. ها این اینجوری بود، تا خلیفه نگاه میکرد یعنی چی چرت میزنه، ها اینو میگیرینش. ها بعد حالا تاریخی که مراجعه کنید میگه که تعدیبش کردن. خب اقر را به چی اقرار کرد؟ به 500,000 دینار، 500,000 دینار اقرار کرد. اوه 500,000 دینار اقرار کرد. چی؟ یعنی ما باید زکات میدادیم، 5 سال زکات ندادیم، چقدر؟ 500,000 دینار. حالا دینار اگه بخواهی بفهمید، گوسفند دونه چند بود؟ گوسفند دونه 6 درهم بود. هر یه دینار 10 درهمه. یه گوسفند 6 درهم. 500,000 دینار چند تا گوسفند میشه؟ ببین چقدر میشه. ها خب بله؟ نه درهم به پول امروز حساب کن، حالا نقره است الان، نقره الان مسخالی شنده. آه یک درهم بله، چرا گرون میشه؟ همون پول در میاد. ببینید هر یک دینار، هر یه دینار نیم بهار آزادی، وزن نیم بهار آزادی میشه یک دینار. یعنی 2 دینار یه سکه بهار آزادیه. 500,000 دینار میشد 250,000 سکه بهار آزادی. 250,000 سکه بهار آزادی رو 250,000 تا رو ضرب کن در 4 میلیون، ببین چی میشه. مثلا یهو عظیم میگره، یهو یکی میگفت چی میگم نه 2,000,000 دینار اینقدر. خب اینا اینجوری بود. حالا به این ثروت‌ها چجوری میرسیدن؟ این برده‌ها رو میگرفتن. خب کشاورزی چی میخواد؟ آب میخواد دیگه. شما بیاید برید الان خوزستان. خوزستان که برید یه منطقه هست به نام هورول هویزه، یه منطقه هست به نام هورول عظیم. ادامه بده برو به سمت عراق میرسه به هورول هما، یک منطقه وسیع آب نیزار. خب چیه اینجا؟ این دجله طغیان میکرد، میومد آب، میومد آب، وای میساد میشد، بعد این آب فروکش میکرد، این زمین ها میشد چی؟ میشد نیزار. این غلام ها رو میگرفتن میرفتن، این نیزارها رو همه رو جمع میکردن، راه آب رو میبستن، اینا همه میشد بهترین زمین کشاورزی. همه این کارها رو غلام ها میکردن. حالا غلامه دیگه، بله آب یه روز کار نمیکرد گردن اینه میزد مینداخت رود خونه، غلامه. اینا عددشون شده بود چی؟ فراوان. بیشتر کجا؟ اطراف بصره، یعنی همه هورها اینجا بود دیگه. یک منطقه وسیع تا برو به سمت این آقای زیدی مسلک، این علی ابن محمد ابن احمد ابن علوی زیدی، این یهو گفت اینا عجب ابزاری هم. اومد چند تا نیرو جمع کرد گفت بریم بین برده ها. اومد بین برده ها و تا کی میخواد اینجوری باشی؟ این برده هایی میگفت چیکار کنیم؟ میگفت یه چی بیا با اون مال حق شو مسلحانه بزنیم اینا رو بزنیم. خب باریکالله آفرین، اگر بتونی 20 تا برده بیاری تو خود فرمانده، خب ما چیکار کنیم؟ با بزنیم بگیریم تو میشی آزاد فلان. آقا این برو این برو، یهو این آقا یک گروه براش درست شد، چند تا حدود 15,000 تا همه اینا برده ها، چون اکثرشون سیاه پوست بودن و مال منطقه زنگبار اونجا بودن، شدن چی؟ زنجی. این شد صاحب زنج، زدن به خط، زدن به خط، بیچاره کردن حکومت رو. در زمان مهتدی، در زمان معتز حرکت شروع شده بود، رسیده بود زمان مهتدی، قوی شدید بگیر ببر، فرمانده ها همه با اینا بجنگن. در این زمان ها این میگه احمد ابن محمد میگه کتبت الی ابی محمد، به امام حسن عسکری نوشتم، هینا اخذ المهتدی فی قتل الموالی، وقتی شروع کرد که ها بکشه اینها رو درگیر بشه، یا سیدی و غیر از این قتل موالی، این آقای مهتدی با وسیف و بغو هم درگیر شد، اونا رو هم بخواست بکشه. یعنی چی؟ یعنی این غلام های ترکی که حالا تبدیل شدن به وزرا، با اینا درگیر شد. حالا این کیه؟ این آقای مهتدی کسیه که میگن ادعا داشت که عمر ابن عبدالعزیز. قلت یا سیدی الحمدلله الذی شغله عنا، الحمدلله خدا حواس این اما پرد کرد، فقط بلغنی، به من خبر رسیده بود که انه یتحدث کرد، شنیدم تو رو تهدید میکنه، و یقول والله لأجلینهم عن جدید الارض، به خدا تو و هر چی طرفدار داری از صفحه روزگار بر میدارن. اینا مهتدی به اطرافیا، به آقا پیام داده بود، به آقای حسن عسکری، خب چی؟ یا سیدی الحمدلله الذی شق له عنا، فقط بلغنی انه یتحدث کر، تو رو تهدید میکنه، و یقول والله لاجلینهم، در تهدید تو به همه میگه که اینا رو از صفحه زمین ور میدارم. اینو به حضرت نوشتم که آقا الحمدلله این با بغا و با اینا که درگیر شد حواسش پرت شد. فوقع ابو محمد به خطه آقا حسن عسکری نوشتن ذاک اقصر لعمرهی، این تهدید بیشتر از قبل عمرش رو کوتاه میکنه، خدا بهش مهلت نمیده. عد من یوم که هازا خمسه ایام، 5 روز دیگه، و یقتل فی الیوم الثالث، این آقا روز ششم کشته میشه، بعد هوان و استخفاف، بعد از این که ها فکانکم. آقا میدونید که این آقا رو گرفتنش، همون آقایون ترکا گرفتنش، گفتن خودتو خلع کن بله مقتدی حاکمیت رو واگذار کن به اصطلاح نه بعد از اون مستعین آمد بعدش معتمد آمد بین مقتدی تا اون واگذار کن به این گفت نخر نمی کنم خلاصه آوردن و به زور ازش گرفتن و بعد خلاصه بله بعد از مقتدی اومدن گفتن یا الله واگذار کن گفت نمی کنم و خلاصه گرفتن اینقدر جریانش رو فشار دادن تا مو نفسش قطع شد بعد چی؟ بعد هوانه همین عرض کنم تاریخ رو اگر این روایت نداشتی وقتی میخوندی میگفتی مقتدی براتون عرض کردم که ما وقتی میریم داخل این تاریخ میبینیم امس که اینا نسبت به اهل بیت یهو با یه دونه روایت حضرت لو داد که این ظاهری که اینا نقل میکنن نیست اینا در باطن اصلی ترین هدفشون زدنه اینجا که میرسه اینقدر اشتداد پیدا میکنه یه روایت هم براتون بخونم از وضعیت فرهنگی که حالا اونور اون آیون ایجاد کرده بودن حالا این کاری بود که اهل بیت میکردن یکی جذب میکردن حالا اوضاع فرهنگی چطور بود اینو برای این میخونم که اینو بدونید از بعضی از امور خیلی و در هم نریزید بله این یحیی بن قشیری من قریت امتسم و قیر یا قیر قال کان لعبی محمد وکیرون قد تخذ معه فی الداره حجرتن یکون و فیها معه خادمون عبیر میگه آقا محسن عسکری یه وکیلی داشت یعنی یه کاری خادمی که کاراشو انجام میداد بعد اون تو خود این دار یعنی همینجور که محسن عسکری ورده بودن اینا اتاق بود یه گوشه یا این اتاق داشت او یه دونه برده داشت اما برده اروپایی بود سفید بود خب برده های اروپایی قشنگ هم بود فعراد الوکیل الخادمه علا نفسه خلصه این وکیل به این خادمه میگو خلصه باید بذاری من باهات عمل کذا انجام بدم فعبا الا ان یعتیه به نویزن اینم میگفتش که شرطش اینه عرق ما بدی بخوریم ما یه حالی بکنیم تا ما هر کاری خواستی بکنیم حکم ها تو خونه امام عسکری اینجا بخواد عرق بیاره فحتال لهو به نویزن خلاصه این آقای وکیل یعنی این که کارا رو دفع یه جوری اوورد و ثم ادخله علی خوردن و بعد بردش تو اتاق خودش و بینه و بین ابی محمد ثلاثه ابواب مغلقه سه تا در بود اینا همه قفل شده یعنی این که بغلی نبود همه رو پشت بسته بود قال انی لمنتبهن یا لمتنبهن ارجو میگه من هنوز خوابم نبرده بود حواسم بود و اینها ازا انا بالعباب تفتح یا ایدم ای درا خود به خود باز میشه حتی جا اب نفسه آقا خودشون آمدن فوق فعلا باب الحجره واشتدن سمقان یا هاولا اتقلا خافلا خدا به تفسیر فلما اصبحنا صبح که شد امر به بیع الخادم اونو برید بفروشید و اخراجی کنید اینم دیگه بیرونش کنید اوضاع ببین چی بوده اینی که تازه آقا آورده که وکیل خودش قرار داده تازه البته اینا شیعه نیستن ها چون تقیه میکردن اما حضرت نمیره اللات باتای اونو ورداره بیاره که یه نفری میاره که این ظاهر خوب این ظاهر خوبش این بوده بنابراین بله دیگه وقتی که خود قبلا براتون گفتم معتز خیلی زیبا بود دیگه وقتی که خلیفه هم جنس باز باشه طبیعتا دیگه در جامعه چی سرایت میکنه انشالله هفته آینده الله مستعان
آخری اینم کافی بود
اینم بله ظاهرن
این که فرمود جنگ تبوک یعنی شما فرمود جنگ تبوک اول بوده بعد
بله اینا رو گفتم
اونم اینا تاریخ به این مسلم
خود گفتن
یعنی الان جنگ تبوک چه سالی بوده
هفتم
همون که هنوز مکه هم فتح نشده بوده که
بله دیگه نظام فتح مکه بعد از تبوک
یعنی اول جنگ تبوک بوده و سال نهم جنگ موته
سال دهم رفتم که شکست سال قبل رو تحمل کنم
نشد جنگ تبوک خود از اون ترسون سرشی بردن
بله بودن دیگه
جنگ موته نرفتن
چون عمر مدیلی به هم
بشون امیرالمومنین هم نبود تو جنگ موته
نه حضرت مجلس شده. نه خیلی اوضاع مدینه و اوضاع مدینه به هم بزده بود، مسجد زرار درست شده بود، حضرت نمیتونست، نفاق همه مدینه رو گرفته بود، در اونجا اوضاع خیلی خراب. حضرت وقتی که خواست عثمان رو بپرسه گفتن آقا این جوانه، فهمون موقعی که باباشم بخواستم بپرسم شما ایراد میگیرید. یک سال
یعنی زیر رو
بچه‌ها این نامه که نوشت به امام همون زندی بوده دیگه، نوشت که این شنیدم تهدید کرده شما، این خلیفه تهدید کرده و این خلیفه است که شما رو مثلا همه شما رو از بین میبره.
همین رو گفتم.
همین رو شما گفتید؟
بله دیگه، مقتدی رو تاریخ میگه خیلی آدم خوبه، میگم من میخوام آقا ابن عبدالعزیز بشم، این روایت میگه با این مقتدی میخواست امامو شهید کنه.
این
نامه رو شیعه برای ایشون می‌نویسه، میگه آقا شنیدم تهدیدتون کرده، خدا رو شکر که این با سیف و اینا درگیر شد. حضرت می‌فرمایند که این به خاطر این تهدید خدا بهش مهلت نده، بذاری کارش
تمام.
یعنی اشتباه نکن، درگیری اونا باعث نمیشه من نکشه، اگه خدا بهش مهلت بده این من نمیشه.
مثلا اهل سنت بعدا میگن به امام زمان علیه السلام اعتقاد دارن، خب چرا میخواستن امام زمان رو بکشن؟
اهل سنت بازی دروغ پردازی اونا رو خورده بودن. اونا
کیو؟
بنی عباس. میگفتن این نیست
یه خوانی اهل بنی عباس، اینا اهل سنت نبودن.